أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب امروز بنا شديك بحث أخلاقي داشت باشيم، ولذا تقديم تأخير جارين، یعنی اولی بحث اصول رو میخونیم انشاءالله، و بعد هم چند کلمه از اخبار احادیث اهل بیت علیهم السلام ما هم زمزمه میکنیم انشاءالله به فیض برسیم. فصلون، حالا این بحثمون اینجا دیگه یک بحث کاملا فرضیه، و اون این است که اگر چنانچه در استدلالاتی که خوندیم بر حجیت خبر واحد و همچنین اجماع و اجماع منقول و شهرت و اینها به نتیجه نرسیدیم و هیچ دلیلی قائم نشد بر اینها یا یکی از اینها، اون وقت ببینیم آیا نوبت میرسه به حجیت ظن مطلق یا به عبارت دیگه مطلق الظن. خب ظن بر چه؟ ظن به حکم الله، ظن به احکام الهیه، که بگوییم عرض میشد ظن در این موقعیت دیگه حجته، یعنی الهی که دست ما کوتاهه، یعنی نه به علم نه علم وجدانی داریم برای امتثال احکام الله، دسترسی به علم وجدانی نداریم. بعد هم خب فرض اینه که ظنون خاصه یعنی امارات معتبره احتیاج به دلیل اعتبار دارن که دلیلی ثابت کنه حجیتشونه، و فرض اینه که خب ما اینجا دستمون کوتاه شده و همچه ادله‌ای در اختیار نداشتیم، این فرضی داریم بحث میکنیم، و این ادله‌ای که اقامه شدن اینها مخدوشن، قابلیت تمسک را ندارن، وقت نتیجه چه میشه؟ نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی، نه امارات و حججی، هیچ نداریم. اون وقت بگیم در همچه زمینه ای کشف میکنیم حجیت زن را، برای اینکه یعنی احکام شرعی یه جوری باید امتثال بشه. حالا که راهی نداریم به امتثال علمی و راهی هم نداریم به امتثال به وسیله حجج و امارات، اون وقت پس بنابراین یه جوری باید امتثال بکنیم، معلوم میشه که امتثال ظنی کافیه. حالا یا به حکم عقل، یا کشف میکنیم که خود شارع هم تأیید کرده و رضایت داده. خب این عرض میشد خدمت شما برای این مطلب، اینه بهش میگن حجیت مطلق الظن یا حجیت ظن مطلق. ظن مطلق در برابر ظن خاصه. ظن خاص اصطلاحا اون ظن نیست که دل دلیل و علی حجیتی بالخصوص، اونو میگن ظن خاص. یعنی اگر خبر واحد حجت شد بالخصوص و قیام دلیل، وقت اسمش میشه ظن خاص یا بقیه چیزا. اما وقتی که میگیم که ارشد ظن مطلق یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ظنون خاصه ای نداریم و این ظنون هیچ دلیلی دلالت بر اعتبارشون نکرده، پس ما هستیم و ظن مطلق دیگه ظنون خاصه نداریم. این هم عرض کنم این اصطلاحات. حالا چهار بیان عرض شد خدمت شما در رابطه با اثبات حجیت ظن مطلق در فرضی که علم وجدانی نداریم، دلیلی هم نیامده تا یک ظن خاصی را حجت بکنه در یه همچه فرضی. اگر چه البته خلاف ما، یعنی ما همچه چی قائل نیستیم، چون ما قائل شدیم به اینکه ادله ای داریم بر حجیت خبر واحد. خیلو، حالا پس این بحثمون بحث فرضیه. لو فرضنا که همچه ادله ای نمی داشتیم، و آیا به این بیان می توانیم ظن مطلق را حجت بکنیم؟ چهار بیان مطرح شده. بله بله، چهار بیان برای که بحثش به روز چهارشنبه دیگه، روز چهارشنبه یه قدری وضع ساده تحولاتی پیدا میشه. بله، ارشد این چهار وجه که چهارمیشون دلیل انسداده. حالا چهار وجه امروز میخواییم انشاءالله رحمان اگر برسیم خیلی به بیان مختصر، و چون بحث ورزیست، بحث ورزی از نظر ما، از این جهت خیلی مستحق اطاله نیست زیاد در میشه تو بحرش بریم. این حالا ببینیم این آیون این علمایی که این چهار وجه را گفتن چه گفتن، و یه اظهار نظری درباره شون بکنیم دیگه، به همین کیفیت مقدار بسه. چرا؟ چون اصل بحث فرضیه. این چهار بیان عرض میشد کفایه خیلی خوب قشنگ اینا رو متعرض شده و انصافا طولش هم نداده. برخلاف شیخ به این مباحث که رسیده عرض میشد خدمت شما قلم را رها کرده، ارخا عنان القلم، یعنی زمام قلم را شل کرده، همچه که بخوان یه اسبی یواش یواش را بره افسارش رو محکم میگیره، وقتی میخوان بذارنش تون بره شلش میکنن. فرخا عنان القلم شیخ الاعظم فی فرائده، لیکن هر شبد روش بهتری صاحب کفایه انتخاب کرده که بین الاجازه و الاتناب ما هم از همین استقبال میکنیم. میفرماید فصلان فی الوجوه التي اقاموها على حجیت الظن و هی اربعه الاول. استدلال اولشون این است که خیلی مختصر فرمودن که عرض میشد خدمت باسات شما، خب فرض ما علم نداریم، علمی هم نداریم، علمی یعنی ظنون خاصه. خب حالا در این شرایط اگر ظنی پیدا کردیم نسبت به حکم الله، خب ما اینجا ظن به ضرر پیدا می کنیم و دفع ضرر مظنون واجبه. یه بحثیاتون هست، یه قاعده ای هست دفع ضرر محتمل، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. حالا تمسک کردن به همین، منتها احتمال را تبدیل کردن به ظن، و ظن که احتمال هم احتمال هم احتمال قوی دیگه، اولاست و ارجحه و این که به اصطلاح واجب باشده. خب می فرماید که وقتی ما ظن به حکم الله پیدا کردیم، پس ظنی پیدا می کنیم که در مخالفتش ضرری هست، و مخالفت از بابت این که مخالفت حکم الله بدون ضرر نیست، ضرر داره، و دفع ضرر مظنون واجبه، پس بنابراین مراعات این ظن واجبه. برای چه؟ برای اینکه ما در ضرر مظنون واقع نشویم. خیلی مختصر و مفری. و اما جواب این است که ارشد صاحب کفایه می فرماید که عرض شود به خدمت باستاد، بعد هم یه بحثی کرده صاحب کفایه در اینجا که دفع ضرر مظنون هم متوقف نیست بر قول به حسن و قبح، یعنی اشاعره مثلا که اعتقادی به حسن و قبح ندارن، آیا اونا از ضرر مظنون اجتناب میکنن یا نمیکنن؟ با اینکه قائل به حسن و قبح هم نیستن، یعنی هیچ چیز پیش اونا قبیح نیست، نعوذ بالله، کار آدم به همون جایی برسه که هیچ چیز برایش قبیح نباشه و هیچ چیز هم برای اونا حسن نیست، یعنی حسن قبح عقلی ها، نه حسن قبح شرعی قائل هست، اما حسن قبح عقلی قائل نیست. یعنی که عقل علی حال امکار نداریم، حالا به استدلاش قائل نیستن و حسن قبح عقلی، آیا اونا که قائل نیستن و حسن قبح عقلی بالاخره از ضرر مظنون اجتناب میکنن یا نمیکنن؟ اجتناب میکنن، شکی نیست، یه چیز فطریه. فطرتا انسان و حتی حیوان وقتی مواجه شد با یه ضرر مظنونی، هر بشد حتی ضرر محتملی، ازش فرار میکنه. توجه فلازم مثلا فرض کنید که مثلا گله آهوها وقتی که یک شبح شیری را دیدن و یا مثلا پلنگی را، شروع میکنن به دویدن و فرار کردن. آیا عقل دارند و حیوانات عقل ندارند، عقل مال انسان. و عرض کنم به خدمه، آیا قائلا به حسن قول و عقلی ندارند تا قائل بشن به حسن قول، اما فرار میکنن. مگر یقین دارن هر کدام که حالا شیر میاد و پاره پارشون میکنه؟ اونا یه جمعیتی هستند، بالاخره شیر و همون یا پلنگ یکی میگیره، اونا مثلا ممکنه صد تا باشن، پس یقین ندارن، احتمال میدن. من به صرف احتمال پا به فرار میگذارم. خیلی خوب، بنابراین اگر چنانچه ما هم عقل در کار نباشد و یا قائل به حسن قول نباشیم، دفع ضرر محتمل و با بالاترش ضرر مظنون، این یه چیز غریزیه، غرایز ما را وادار میکند. خب پس یه بحثی اول داریم راجع به این قضیه که مثلا دیگه مبتنیش نکنید بر قضیه حسن قول، توقفی نداره. اگر هم قائل نباشیم به حسن قبح عقلی، ولی فرار از ضرر مظنون یه چیز فطری و غریزیه. خب حالا علی حاله، بس اصل مطلب ثابت تشکش و بهی درش نیست، منتا بحث شده در صغرای قضیه. صغرای قضیه این است که آیا ببینیم مرادتون از ضرر چیه؟ یعنی وقتی که ظنی پیدا کردیم به حکم الله، ظن به حکم الله، که حالا میخواید بگویید ظن به حکم الله حجته؟ بله تأثیر نداره، عرض شود به خدمت شما. پس بناهن علا ذالک بیاییم بررسی کنیم ببینیم که مراد از این ضرر چیه. شما میخواهید ثابت بکنید وجوب عمل به ظن به احکام الله، چون که اگر عمل نکنیم اون وقت ظن به ضرر پیدا میکنیم در مخالفت حکم الله. ببینیم مراد از این ضرر چیه، چه ضرری. اگر مقصود عقاب، نه قطع بعدم داریم، واقعش این قطع بعدم داریم. از چه جهت؟ از جهت اینی که فرض این است که خو علم یعنی حجتی در بین نداری. عقاب اخروی مترتب بر مخالفت حکم منجس، نه حکم الله الواقعی که به درجه تنجس نرسیده. خب ما الان ظنی که پیدا کردیم، ظن به چه داریم؟ ظن به حکم الله پیدا کرد. آیا یه حکم الله منجزی داشته؟ منجز خب یا علمه که فرضینه نداریم، یا اماره معتبره است که فرضینه هم نداریم. پس این ظنی هم که داریم، هیچ هنوز دلیلی بر حجیتش قائم نشد. پس ظنی پیدا کردیم به یک حکمی که اون حکم منجزی نداره، یعنی مصححی برای منجز، یعنی مصحح للعقوبه، اون حکم مصحح للعقوبه نداره. خوزنی بیام که حکم پیدا کردیم، خوزنی بیام که حکمی مسابق با عقاب نیست، برای اینکه عقاب از آثار حکم منجزه. و حالا که ما اینجا نوز منجزی نداریم و تنجزی حاصل نشده، بچه برای چه عقابی باشه؟ ظنی هم داشته باشیم باشه، ظن به مخالفت حکم هست اما عقابی در کار نیست، برای اینکه تنجزی در کار نیست، برای اینکه تنجز هم فرع وجود منجزه و ما اینجا منجزی نداریم. این راجع به اخو. اما عرض کنم حتی احتمالش هم دیگه وجود نداره. حالا یک کسی به یکی محتمل، نه چه جد محتمل باشه، چون تا زمانی که را برای اینکه عقل حکم میکنه به خود عقاب بلا بیان، ما اینا میگوییم عقل این حکم داره، حکم عقاب به قبح عقاب بلا بیان یعنی چه؟ یعنی بر خدای تبارک و تعالی قبیحه عقاب بکنه بر مخالفت حکم بدون بیان، یعنی بدون منجز. پس دیگه عقاب قبیحه. وقتی چیزی قبیح شد بر خدا، ما قطع بعدمش داریم. آیا خدا کار قبیح میکنه؟ آیا احتمالش وجود داره؟ دیگه احتمالش هم وجود نداره، چون داخل میشه در قبح عقاب بلا بیان. خب اون بحث دیگه، اون دلیل انسداده. حالا همینجا به استدلالی که ایشون کردن ما جواب دادیم. این راجع به این که اگر عقاب مراد باشه، و اگر مراد عقاب نیست، نه مثل این که مشکلی بودونه، و اگر چنانچه مراد عقاب نیست بلکه مراد مصالح و مفاسد احکامه، نعم 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 نعم
نعم نعم
نعم نعم إن الظن لا يغنو من الحق شيئا. نعم نعم أما ده بده فاس ده إجازة فرما فترة میگه که زن به ضرر نه ضرر به حکم. خب اول ضررش باید ثابت بکنیم، ضرر باید باشه نه نفس الحکم. خب ضرریتش چه مر مراده؟ ای مراد عقابه، پس عقاب مقتوع العدم شد بواسطه قاعده قبح عقابه بلا منجز ملازم نه. اومدیم این که اگر چنان چه مراد از ضرر عقاب نباشه، ولی مراد چه باشه؟ مراد مفاسد باشد، به واسطه این که احکام عند العدلیه تابعا از برای مصالح و مفاسد، وجوبات تابعا از برای مصالح، حرمت تابعا از برای مفسده. یعنی خدا مثلا مشروب را که حرام کرده به واسطه این که مفسده ای که درش هست. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما، خیلی خوب، این که دیگه متوقف بر تنجز نیست، خود نفس احکام جعلشون قبل تنجز، تا مفسده ای در کار نباشه جعل نمیشه. خب ما ظن به جعل این حکم داریم یا نداریم؟ بس دیگه اینم ربطی به تنجز نداره. وقتی ظن پیدا کردیم که حکمی هست، پس ظن به مفسده پیدا میکنیم. این درست. ولیکن بحث میکنیم در این که آیا این مفسده مساوق با ضرر. میگیم مفاسدی که منشأ جعل احکام هستن، اینا نوعا مفاسد نوعیان، یعنی مربوطن به چی؟ مربوطن به کل جامعه. مفاسد و مصالح نوعیه، یعنی احکامی را که شارع جعل میکنه تابع از برای مصلحت و مفسده هستن، به معنای این نیست که برای اشخاص هر فرد فردش یه منفعتی باشه یا یه مفسده یعنی ضرری باشه، به این معنا نیست، بلکه به معنای مصالح و مفاسد نوعیه. نوعیه یعنی برای نوع انسان، نوع جامعه، ولی ممکنه در شخصش هم نباشه. مثلا فرض کنید که دادن واجبات مالیه، واجبات مالیه دادنشون پرداختشون واجبه، واجب هست. خب برای چه؟ یعنی همین شخصی که میاد مثلا مقدار زیادی از پولش برمیداره میده، نفع داره براش یا نقصی در مالش پیدا میشه؟ اما مصلحت نوعیه داره، یعنی برای کل نظام جامعه، لذا خدا تبارک و تعالی واجبش کرده. چرا؟ برای این که نظام جامعه برش توقف داره، نه برای حالا خود این شخص به خصوص. این هم یک مصلحت. پس بنابراین وقتی میگوییم ظن به مفسده داریم، به معنای ظن به ضرر شخصی برای خود این آدم نیست، یه چی کلیه برای نوع انسان. این هم این مطلب. البته یه سری جاها داریم که ضرر شخصی هم در کار هست. مثلا مثل چه؟ مثل شرب خمر. خب شرب خمر باعث میشه که انسان وقتی بخوره، اونایی که شیطان هر میشود گولشون میزنن و میخورن، عقلشون از دست میدن. بله، خب مست، حالت مستی ضد عقله، و این ضرر شخصی هم هست. ضرر شخصی داره برای اینکه عقلش در همون موقع مستی زائل میشه و لذا بهش میگن خمر، چون خمر به معنای ستره. چه چیزی از انسان مستور میشه؟ عقلش مستور میشه، که گویا حجابی واقع می شود بین او و عقلش. آیا این ضرر شخصی حساب نمیشه؟ بله، گویا دیگه یه ضرر شخصی برای کل فرد، فرد هر فردی مرتکب بشه به این ضرر مبتلا میشه. این ضرر هم هست، از دست دادن عقل چیز کمی نیست. عرض شود به خدمت باسالتون، فبناهن علازالت اینجا ضرر شخصی داریم. یا مثلا چی؟ انجام کارهای مضر، کارهای مضر مثل اینکه قتل نفس، آدم خودش بکشه، یا قطع عضو، یا شرب سم، یا سمی بخوره که اگر نمیکشه خیلی مریض میکنه. خب یاده عمل حرامی نیست. چرا؟ منشأش چیه؟ منشأ ضرر شخصیه. پس ما یه مواردی داریم که به ضرر شخصی میرسیم و دفع ضرر مظنون یعنی ضرر شخصی. دفعش هم واجبه، وجوبه شرعی هم داره، علاوه بر اینکه حکم عقل هم هست، فهو واجب بحکم العقل و بحکم الشرع. بنابراین این گونه موارد را قبول میکنیم. نه خب اون که نه معلوم من. معلوم بنابراین اینجا هم که دیگه بحث جای دیگه نبر، معلومه که تزاحم نباشه. بس بنابراین اینجا عرض کنم به خدمت شما، اینجا قبول داریم که اگر انسان احتمال داد که مثلا این سمه، خب زن نم داره به این که مثلا سم خوردنش حرامه، خب چرا حرامه؟ اینم میدونه از خارج که منشأش یک ضرر شخصیه، این که کشنده است، توجه فرمودید؟ خب اون وقت بایستی و دفع ضرر مزنون هم واجب به حکم حق هم به حکم شرع. اما خب اینا مواردش کمه، اینا یه موارد خاصی است. این موارد برای انسان باید احتیاط بکنه، یعنی همچه که زنی پیدا کردی سمه بخوردش، و زنی هم داره به اینکه خوردن سمه خوردن سن هم حرام انجام بده، نه نه عقل اجازه میده نشن. اما اون جاهایی که اینطور نیست، همه جا که اینطور نیست، خیلی جاها مثل خوندن نماز، گرفتن روزه، دادن زکات و امثال ذلک، اینا عرض کنم به خدمت شما ضرر شخصی ندارن، مفسده نوعی هستن، بله آزار ندارن، دلیلی نداریم بر وجود فرش بنابرای. نه دیگه دفع ضرر مزنون یا محتمل نمیاد، این مفسده نوعیه. پس این هم عرض شد جواب از این تا برسیم به بحث بعدی. من خب این تکلیف داریم یا نداریم؟ نه علم نداریم به تکلیف، جذبش نداریم، زنی داریم بهش. نه نمیدونم، زنی دارم، علم ندارم. اگه گفتیم میدانیم خب یعنی علم داریم. نه او خواه علم اجمالی و فایده نداره، علم اجمالیه، علم اجمالی بحثش بعد میکنیم. خیلی خوب عجله نکنیم، اون بحث در بحث انصداد میاد، اون یه علم اجمالی اینطور که شما میفرمایید بحثش در انصداد میاد. عرض کنم خدمت شما، خب حالا بعضی از موارد هم هست که مثلا واجبات هم مربوطن به مصلحت، اونم مصلحت نوعی. پس احکام وجوبیه تابع مصالح نوعیه هستند و در ترکشون هم انسان دچار ضرر شخصی نمی شود. بنابراین این جوابی که داریم راجع به استدلال اول. اما استدلال دوم، از ثانی نو لولم یا اخذ بزن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح و فیه. یه مقدار طول می کشه دیگه، کافی تا اینجا، چون ما امروز یه مسافرتی هم داریم، یه دسته تا حدیث هم انشاءالله باید بخوانیم و بعد رفت زنید. صلی الله علیه و سلم.